چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشماندوز است و من مجری برنامه فرهاد میلادم که تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. موضوع بحث این نشری برنامه چشمانداز ربط دارد به تغییرات کادری که در حکومت تاجیکستان شروع شده و هفته روان ادامه خواهد داشت. این تغییرات ها به سطح بالای حکومت، وزیران و رئیسان کمیته ها نیز رسیده است. اما موضوع بحث امروز ما جوانشوی حکومت تاجیکستان، یعنی واردشوی رهبران جوان به حکومت است. آیا در تاجیکستان واقعا یک سیاست وجود دارد که زمینه ها برای به رهبریت کشور آمدن متخصصان جوان را هموار کند؟ این موضوع را حالا ما در میزی گرد با سه تن از مهمانان استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه به بررسی خواهیم گرفت. اینک مهمانان ما: موسی اساس‌زاده، رئیس سازمان حزب خلق دموکراتی در شهر دوشنبه، رجب میرزا، رئیس سازمان حزب دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، و قاسم بیک محمد، کارشناس مستقل در امور سیاسی، و من گرداننده این میزگرد فرهاد میلاد. مهمانان عزیز، خوش آمدید. ایده از کارشناسان بران نظرند که رهبران جوان در حکومت تاجیکستان به نظر نمی خورند و اکثر آنها همان رهبران هستند که سالها به این سو در سر قدرت می باشند. در بررسی ها این نکته نیز اشاره می شود که حکومت تاجیکستان یک سیاست آماده کردن رهبران جوان را ندارد. پس سوال اول هم این است که آیا حکومت تاجیکستان همین گونه سیاست را دارد یا نه؟ آقای اساس‌زاده،
رهبر دولت ما از روزهای اولی به سر قدرت آمدنش مخصوصا قید کردن که تکیه‌گاه اساسی ما برای ساختمان جامعه دموکراتیک و بنیاد دنیوی این جوانان است. در طول سالهای گذشته برالان نمایان شد که در سیاست کادری جایگاه جوانان برالان نمایان گشت و چند از جوانان رو ما دیدیم که در سطح کمیته های حکومتی وزارت ها خود رو نشان دادن و این نشان داد با آن شهادت میدید که جوانان ما فعلا تیار هستند که در سطح رهبری جمهوری تاجیکستان از کمیته های کمکداری وزارت ها و دستهای دیگر کار و فعالیت رو می توانند شروع کنند.
استاد، آیا می توانید مشخصا بگویید که در کدام وزارت ها کدام رهبرانی هستند که اونها رو می شود گفت که جوان هستند؟
اگر از دوره چند پیشتر گیریم، شما خوب می دانید که یک جوان رئیس ولایتی سوخت که فعلا وزیر کشاورزی تاجیکستان است، قاسم رهبروویچ، خیلی جوان بودن و سطح رهبری یک ولایت کلان با اون کس اجازت دادن که کار کند و ما دیدیم که با همه کمبودیایی که بودن در فعالیت یکی کاری خوبم شد و در دیگر وزارت ها بمانند وزارت ملیراسیا و آب حاضر رئیس ولایت سوخت تعیین شدن، در کمیته های جوانان ورزش و سیاحی اگر باید بیارم سعیدوف کار میکردن وزیر سفیری تاجیکستان در ژاپن هستند، فعلا در کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان اسدالله رحمانوف کار و فعالیت دارند. از نگاه من جوانی این دوره 18 ساله تا 40 ساله است و میبینیم که بعد 40 ساله جوانی که تا 40 سالگی در سطح رهبری در کارهای جدی دولتداری فعالیت کرده است، اون کس میتواند که در آینده بعد 40 سالگیش با سیاست وارد شود و سیاست را خوب درک کند.
آقای میرزا، می شود به فکر آقای اساس‌زاده راضی شد که وزیر کشاورزی قاسم قاسموف یا دیگران را حالا من حیث رهبر جوان مطرح کنیم؟ شما نقش جوانان را در رهبری تاجیکستان چگونه می بینید؟
متاسفانه حکومت تاجیکستان از روزهای اولی به سر قدرت آمدنش در یک لحظه بود که این حکومت اصلا تجربه نداشت و بیشتر تکیه می کرد به نفرانی که گویا در سطح رهبری تجربه داشتند. و معلوم بود که در زمان شوروی نظام بیوروکراتی وجود داشت که در اونجا حتما معیارهای 30 سالی و این چیزا هم در نظر گرفته شده بودند و بدبختانه همین روند تا آخر در حکومت تاجیکستان یک چیزی معمولی شد. اما بعدن بعد مثلا استقرار صلح که نظام دولت داری تا اندازه جدی گردید و به این طرف تا این زمان ما گفتن نمیتونیم که در کابینه جناب رحمانوف شخصیت های واقعا هم مستقلی جوان حضور پیدا کرده باشند. از اونهایی که جناب موسی اسدالله نام بردن تنها می شود اسدالله رحمانوف و زمره اون هم کادر کابینه واقعی حکومت رحمانوف اعتراف کرد. بیاین ما ببینیم که آیا اسدالله رحمانوف در نظام دولتداری تاجیکستان چی سهم گذاشته توانست همچنین یک کادر جوان. خب درباره همچنین درباره سعیدوف و همچنین درباره ملکشان نعمتوف گفتن ممکن است که یعنی امروز نظام دولت داره، ترتیب دولت داره در تاجیکستان ساخته شده است، شکلی سیستم وجود دارد که در اونها جوانها تقریبا نقش مؤثر بازیدن نمیتونه. اینکه اسدالله رحمانوف مثلا برای تأسیس دادن چند تلویزیونی دولتی، چند رادیو مساعدت کرد، این هنوز بازگویی از پتانسیل واقعی جوانان نوگیرا شدن نمیتونه، زیرا خود اسدالله رحمانوف در محیطی هم سیاسی تاجیکستان هم اطلاعاتی هنوز اون موقعی را نتوانست است با وجود بیارد که گفتن ممکن باشد که انا این قوه های واقعی جوانان هستند که می توانند تکان به حیات امروزه تاجیکستان داده باشند.
ببینید جوانانی که نام برده می شوند و آنهای هم که در تاجیکستان در کل همچون جوان پیشنهاد می شوند به مقام رهبری، از روی کدام معیار انتخاب می شوند؟ از روی آن که محلشون موافق است یا از روی تبار سالاری یا واقعا از روی آن که جوان هستند و به طور نو اندیشه و کار میکنند؟
گپ سری همین است، مشکل سری همین است که عموما مساله کادرها و معیارهای انتخاب و چینک کادر در تاجیکستان معلوم و معین نیست. هیچ کس پس از تعیین گردیدن این یا آن شخصیت هیچ بار شرح هم نداد است که مثلا چرا این یا آن نفر را به این یا آن مسند تعیین کرده بود، ولی از روی اون چینک هایی که وجود دارن، از روی اون واقعیت که در تاجیکستان هست میتوان و از روی اون سر و صداهایی که هستن امروز حتی به طور شوخی بعضا وقت میگن که اگر امروز درباره انتخاب کادرها در تاجیکستان از بین جوانان کسی اگر حرف زدنی شود، این معنی او را دارد که برای کدام یک خیش تباری کسی یگان مسند نو لازم شده است.
آیا مشخص تر می توانید بگویید که خیش و تباری و فرزندی کدام از افراد بلندپایه همچون کادر جوان ارزیابی می شوند؟
ما در چند سال اخیر همین انانه را دیده می توانیم که به واسطه به شخصیت های اولی تاجیکستان برمی خورند. مثلا تعیین شدنی خیش تبار بسیار نزدیک امام‌الرحمن رحمان با در سطح وزارت کارهای خارجه، هم در سمت کنسول قبلا بودند، یکی از دامادهایش بعدن دخترش بعدن سفیر شدنی یکی از دامادها در مثلا کشور قزاقستان و به جای اون تعیین شدنی مثلا باز هم دخترش آزاده رحمانوا، بعدن باز مثلا جمال الدین امیروف به فکرم اگر خطا نکنم در سطح معاونی وزیری مالیه، یعنی از روی انامین انهایی که امروز در تاجیکستان متاسفانه جاری میشوند، امروز چنین خلاصه هم کردن ممکن است که معیارها حتما در دایره آیلوی و یا نزدیک آیلوی صورت می گیرد.
آقای بیگ محمد، با آنچه که آقای اسدالزاده و آقای مرزا گفتن موافقید؟ شما همچون کارشناس مستقل این مسئله یعنی جلب جوانان به مقامات رهبری حکومت در تاجیکستان را چگونه میبینید؟
من با نظر آقای اسدالزاده از این نگاه راضی هستم که در چارچوب قانون و امکانات موجود البته حکومت تاجیکستان مقامات کشور تلاش های زیادی به خرج می دهند که این موضوع تا جای ممکن راه حل مثبت پیدا بکند، ولی بحث دیگر زمینه های موجود برای اجرای چنین سیاستی در تاجیکستان می باشد که تا چه حد این آمادگی را جامعه تاجیکستان به صورت عینی و واقعی دارد. مشکل اصلی در این زمینه دقیقاً سر این بحث است. آیا یعنی سوال مطرح و مهم این است که آیا ما کادرهای آماده جوان برای پذیرفتن مسئولیت را داریم؟ آیا دانشگاه های ما در حقیقت کانونی پرورش کادرهای آینده، کادرهایی که به درد نیازهای قرن 21 جامعه تاجیکستان بخورد آماده هستند؟
خود شما به همین سوالات چگونه پاسخ دارید؟
با کمال تاسف بیشتری جواب ها و پاسخ ها به این سوالات منفی خواهد بود، به خاطر اینکه البته تلاش های رئیس جمهور در مجموع نشان می دهد که یک اراده سیاسی برای تأمین حضور گسترده اقشار جامعه در مدیریت کشور وجود دارد، ولی واقعیت این است که با توجه به جنگ داخلی تاجیکستان و ذهنیت هایی که وجود داشت، یعنی همان تبار سالاری یا صداقت سالاری، این عامل، این فاکتور برای حداقل بیش از یک ده ساله برای حکومت تاجیکستان بسیار مهم بود، هرچند نمایندگان و مهره های محل های دیگر در هیئت حکومت جناب امامعلی رحمان حضور داشتند، ولی همگی می دانیم که نقش آنها بیشتر نقش تشریفاتی بود و از این نظر نیز حضور جوانان در فعالیت حکومت تاجیکستان نیز امروز با نظر برادرمان رجب میرزا راضی هستم که باز هم حضور بسیار محدود و حضور هست که آنها از کمال احتیاط کار می گیرند و فضای ابتکار و فعالیت آزادانه برای آنها وجود ندارد.
چرا؟
به خاطر این که آن مثلا شناخت و دانشی که آنها اندوختن و برنامه هایی که مثلا احتمالاً بخواهند در زمینه هایی که مسئولیت برایشان واگذار شده است انجام بدهند، برای آنها یک مقدار ریسک خواهد داشت و آنها علاقمند نخواهند بود که این ظرفیت و پتانسیل خود را به صورت تمام عیار نشان بدهند، زیرا حساسیت های موجود در زمینه کادری در بخش مدیریت عالی تاجیکستان برای کسی پوشیده نیست.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
حاضرین محترم، ببینید به همین موضوعی که ما رویش صحبت داریم، یعنی جوانشوی کادرها، آیا نمی شود از آن نقطه نظر نیز برخورد کرد که این یک روند عمومی در فضای سابق شوروی است؟ ببینید در کشورهای همسایه‌مان هم حال همین است. نزدیکان و فرزندان نفران اول رئیس جمهوران قریب اکثر صاحب وظیفه هستند. حتی در روسیه هم این روند به نظر می خورد. آیا می شود گفت که پگاه فرزندان رهبران امروز جایگزین پدران خود خواهند شد و به جوانشوی کادرها از همین نقطه نظر و همین سیاست ویژه برخورد می شود؟
البته روندی که استاد اینجا ذکر کردن، این روند درست است، به این خاطر که این روند در تمام جامعه بشری این روند دوره گذریش است، مخصوصا در دولت‌های سابق اتحاد شوروی، و این روند اونقدر دور و دراز نباید دوام کند، به این خاطر که سطح بلندی واقعیتی که جامعه امروزه تاجیکستان دارد و سطح رهبری اون درک مسئولیت جدی دارند، امکانیت نمی‌دهد که در آینده حکومتی گویم خش و تبارچگی یا حکومتی شود که نزدیکان باشند. من با کمال احترام با اون شخصان احترام دارم که بگذار خش و تبار باشند، یکی سطح دانش و ملکه وضعی حقوقی سیاسی همه طرفه این شخص امکانیت دید که در ساحه که او را میگذارند بگذار نزدیکترین جنابی راهبر دولت باشد، لیکن کار و فعالیت خوب داشته باشد.
آقای اسدزاده، شاید نبودن سیاست درست زینه به زینه آماده کردن کادرها در تاجیکستان باعث پیش آمدن تبار سالاری و صداقت سالاری و دیگر روندهای نامطلوب باشد.
بله، لیکن ما به فکر شما در آن مسئله که نداریم راضی شده نمیتوانم، به این خاطر که بینید حزب سیاسی تاجیکستان اگر از سال 1999 گوییم که شروع کردن با کار سیاسی، بینید کادرهای خیلی جدی رو تیار کردن. مثال میگیرم حزب نهضت اسلام، تا اون وقت همچنین کادر داشتن به مانند کبیری یا که دیگر نفرهای در حزب اونو، یا که حزب دموکرات یا که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. یعنی سیاست در حزب، سیاست کادری در حزب هم هستن. وقتی که با انتخابات ما میرویم، ما میبینیم در اونجا پیدا میشود در روی خط حزب کادرهایی که جوان هستن، و در حزب خلق دموکراتی تاجیکستان کوشش کرده استودیم که در روی خط حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشود، 50% جوانان باشند.
آقای اساتذه، این طبیعی است که چی در حزب و چی در حکومت باید به جوانان توجه ظاهر شود، زیرا سالها می روند و نسلها نیز عوض می شوند. اما ما زیاد در رسانه ها می خوانیم که در حکومت امروز تاجیکستان برخی رهبران سالها به این سو در یک وظیفه کار می کنند و سال خورده هم شدند. منظورم این است که جوانشوی کادرها به نظر نمی رسد.
بله، با فکر شما کمی روزی شدن ممکن است. اینم اساسی واقعی دارد و عامل اساسیش پیش از همه باز در امون سیاستی جلبی آموزش و جلبی کادرها است. از اون که رهبر دولت ما یک وزیر رو گرفته از یک جا به جای دیگر میگذراند، من باوری دارم که اون کس هیچ وقت نمیخواهد که همین وزیر با جای دیگر گذرد. لیکن در وقتی که انتخاب می شود کادر، می بینند که همین خیلی جوانی پیدا نمی شود که تواند همین کار را پیش برد. شاید آینده در این سیاست دیگرگونی جدی شوند.
آقای میرزا، از شما پرسیم، یعنی رهبر تاجیکستان با همان کمانده کار میکند که به اون باور دارد؟ باور دارد که این اشخاص آنچه که او میخواهد به درستی اجرا میکنند.
خودی حکومت تاجیکستان در شخص امانی رحمان بارها اشاره کردن به اون که بحران کادری به آنها خطر آورده است. یعنی خطری بحران کادری برای آنها وجود دارد و حتی چندین مرتبه به چندین نفرهایی که از عهده این یان و وکالت نبر آمده بودند مهلت ها هم دادند. مهلت ها دادند و آنها را باز هم در عوض نکردند. اینجا شاید که مسئله برخورد به مسئله های دیگری که ما در این باره نمیدونیم، یا شاید واقعا هم به همون بحرانی که اشاره شده است.
میشه روشن‌تر گفت شما چی رو در نظر دارید؟
مسئله هایی که ما شاید نمیدونیم در این باره گفتم، ولی تا کجا گفتم ممکن است که امروز عقیده بحث برانگیز آقای قاسم در مورد این که اراده سیاسی میبینند برای جلب جوانان، من این چیزا متاسفانه نمیبینم، همین گونه اراده را نمیبینم. مثلا ببینین، امروز خب درباره محدودیت هایی که تاجیکستان دارد و اون دانشگاه های تاجیکستان برای تربیت کادرها دارد ما زیاد میگیم و میدونیم، حالا که در خود داخلی تاجیکستان هم هستن بسیار کادرهایی که میتوانند یک تأثیر، یک تغییرات در سیستم های گوناگون یا ساهای گوناگونی که اونها فعالیت کرده میتوانند داشته باشن. بعدا امروز مثلا یک گروهی بسیار کلانی جوانان تاجیک در خارج کشور تحصیل میکنند. معلوم است که در خارج اصلا اونهایی کار میکنند که یا به حکومت یکون آلودگی دارن یا ارتباط
دارن. بله،
ولی ببینید در صحبت هایی که جناب امانی رحمان در خارج کشور با دانشجویان میکنند، از اون چی میپرسند؟ خب از اون میپرسند که آیا ما در تاجیکستان جای کار پیدا کرده میتوانیم یا نه. این صحبت ها نه یک بار نه دو بار، تقریبا در همه واقعه هایی که جناب امانی رحمان در خارج کشور انجام میدهند همین سوال ها مطرح میشود. یعنی ببینید امروز واقعا هم سیستم کادری تاجیکستان و تکیه زدن به کادرهای جوان تا اون درجه نازک شده است که حتی گروه های حکومتی و نه همه گروه های حکومتی و نه همه گروه های نزدیکی حکومتی می توانند که دسترسی به آن داشته باشند.
منظور شما چیست؟
منظور این است که یعنی یک قدر ترس، اون چیزی که آقای قاسم بیگ محمد میگویند در باره اراده شخصی، اراده که رهبرت کشور دارن در باره جلب جوانان، من این چیزا نمیبینم. زیادن جوانانی که در سازمان های بین الملل کار کردن، تجربه زیادی کاری انداختن، ولی با نهادهای حکومتی راه یافتن نمیتونن با این یا آن سبب که گویا آنها نمیدونم عامل های کیم کدام یک گروه های داخلی یا خارجی شده باشن.
آقای بیگ محمد، آقای میرزا میگوید که رئیس جمهور از کادرهای تاجیکستان که در خارج تحصیل میکنند ترس دارد، یعنی اگر تحصیل کرده امریکا باشد همچون عامل امریکا و تحصیل کرده ایران باشد همچون عامل ایران فعالیت خواهد کرد. شما آن گفته خود را که رئیس جمهور در جلب جوانان به رهبری کشور اراده سیاسی دارد با چه اساس نگاه میکنید؟
اراده سیاسی در سطح مقام عالی کشور وجود دارد. من به این خاطر روی این موضوع تاکید میکنم، زیرا جز بازنمودن راه برای ورود جوانان به ترکیب حکومت، به ترکیب مدیریت، چاره دیگری برای مقامات عالی کشور وجود نخواهد داشت. ولی بحث دیگر هم وجود دارد در رابطه با جلب جوانانی که در خارج و به ویژه در کشورهای غربی که مورد تاکید شما بود ارتباط پیدا می کند. مثلا آنها باید با آن دانشی که در سطح دانشگاه های پیشرفته کشورهای غربی اندوختن با واقعیت های امروز تاجیکستان سازگاری دارد یا نه. حداقل با شیوه مدیریت بر رشته ها و ساحه های مختلفی حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تاجیکستان. من فکر میکنم فاصله خیلی زیاد است و یک دفعه مدیریتی مثلا بخش‌های را به آنها واگذار کردن هم این حق را باید برای مقامات بدهیم که تا جای ریسک خواهد داشت. ما شاهد تجربه مثلا مدیریت عسکر آقایف در قرقیزستان می باشیم که چند تا از وزارت را در اختیار شخصیت های خیلی جوان و تحصیل کرده کشورهای غربی قرار داد که در نهایت خود رئیس جمهور مجبور شد که آنها را برکنار بکند و دوباره همان مدیرانی سال خورده را بیارد و بر سر این کرسی ها بشیناند.
آقای بیگ محمد، اما ببینید که جوانان در قزاقستان چگونه خوب بر رهبریت کشور جلب می شوند. دور نرویم، اوریون بانک تاجیکستان را بگیریم که رهبرش حسن اسدالله زاده از نزدیکان رئیس جمهور است. این مؤسسه را با آن هم یاد میکنند که متخصصانش تحصیل کرده خارجه و در فعالیت خیلی موفق هم هستند.
درست است. من با این نظر موافق هستم. آقای رجب میرزا هم غیر مستقیم به همین موضوعی که شما اشاره میکنید تاکید داشتند. این ولی بحثی مدیریت در سطح کشور نیست، آنچه که شما میفرمایید. بیشتر جنبه تجاری و اقتصادی دارد، جنبه مثلا فعالیت های مالی بانکی دارد و این البته مهم است به خاطر مثلا فراهم نمودن زمینه پرورش کادرهای بعدی، ولی این در سطح مثلا گسترده کشوری سیاسی هنوز نتوانسته است وارد بشود. و واقعیت امر این است که من با نظر همصحبتان محترم در مورد ظرفیت بسیار بالای کادری چی در سطح تاجیکستان و چی در سطح احزاب سیاسی راضی نیستم، زیرا اگر امروز واقعا همان آزمون برای انتخاب کادرها برای مدیریت یک کمیته یک ریاست برگزار شود، من خیلی مثلا خوشبین نیستم که دو یا سه نفر واقعا کادر پیدا بکنیم که رقابت بین آنها به صورتی باشد که حداقل یک قرقیز یا ازبک همسایه ما ببیند و برایشان حسادت برانگیز باشد. با کمال تأسف این طور نیست.
شما احزاب سیاسی در نظر دارید؟
نه، کلن در سطح آزمون هایی که در سطح دولتی برگزار می شود برای کمیته ها و مثلا کمبود کادرها، در سطح احزاب سیاسی هم اگر حزب خلق دموکراتی استثناء بشود که در حقیقت مثلا تمام مدیریت های از بالا تا پایان کشور در صفوف این حزب قرار دارند، ولی دیگر احزاب سیاسی آیا حداقل ما بگیریم فاصله 10 سال اخیر را آنها سیاست شناسان مطرح، اقتصاددان دانان مطرح، جامعه شناسان مطرح را پرورش و به جامعه معرفی کردند؟ من فکر میکنم که این سوال پاسخی بسیار قاطع مثبت نخواهد داشت.
آقای میرزا، مثلا در حزب شما، حزب دموکرات، آیا متخصص ارزنده جوان نیست که یک ساحه مثلا اقتصاد را رهبری کرده تواند؟
تا اندازه واقعیت میگن، واقعیت که میدانند. گپ سر این است که امروز واقعا نیروهای سیاسی تاجیکستان، نیروهای مخالف، همچون یک اینستیتوت جامعه شهروندی نتوانستند که پیشنهاد بکنند برای جامعه، ولی این معنی او را ندارد که آنها ندارند. بسیار این میراد که امروز اکثریت حزب ها واقعا قوه های بسیار جوان با اونها تکیه میکنند، ولی تنها با اشاره به این که در این باره جامعه نداند بهتر باشد. یعنی اونها فکر میکنند که منصوبیت حزبی اونها به کارهای ایشان تأثیر منفی میرسوند. این چیزی بسیار بد است.
آقای اساتذه، آیا در حزب شما، حزب حکمران خلق دموکراتی یا حکومت تاجیکستان، همچنین فهمش وجود دارد که تحصیل کرده های خارج از کشور افراد غیر قابل قبول هستند؟
در سالهای استقلالیت جوانان زیادی ما در خارج کشور تحصیل هم کردن و تحصیل کرده استودند، لیکن با اون درجه که ضرورت کسبی آنها با طلبات واقعی امروزه تاجیکستان جوابگو باشد نیست. ببینید که قریب زیاده از 700 نفر تا جای من اطلاع دارم در دولت های اسلامی کار و فعالیت کردن، یعنی خواندن آنها. چند از این جوانان جوانانی که در غرب خواندن، در آمریکا خواندن، در گرمانی خواندن، اینها در ساحه های گوناگونی وزارت ها کار میکنن. من بسیار اینها را میدونم و در حزب ما نیز چون بچه ها کار کرده ایستادن. لیکن یک عامل بسیار جدی است که ما ممکن اونقدر به نظر نگیریم. آیا اونها در همین سطح کار کرده میتوانن خانواده خود را با مواد غذایی تامین کنن؟ چنین نیست.
چرا؟
با این خاطر که اونا که سواد کافی دارن میتوانن در بیزنس، در اقتصادیات کار کنن. اونا برای 400 یا 300 سامانی شده دوری جوانی خود را برای مبلغ جمع کردن صرف میکنن.
آقای سازاده ببینید، آیا معاش همین رهبرانی که امروز در وزارت و کمیته و دیگر اداره های دولتی هستند کم است؟ اما وقتی در موردشون صحبت می شود از آنها همچون نفران صحبت می شود که مشکلی مالیوی ندارند.
تاجیکستان در زینه اولی تربیه کادرها است، انتخاب کادرها است. ببینید که در سطح رهبری اینستیتوت تکمیلی اختصاصی کادر جای دارد و از دستگاه اجرایی پرزیدنت تا جایی که من اطلاع دارم هر سال چندین نفرها تا 10-15 نفر من به شهر مسکو به اکادمیا برای خواندن در اونجا هر سال غایبونه اونا میخونن، هر سال رفتن میخونن، درس میموزن که چی خیل کارهای راهبری رو آموزن و این چیزان بسیار چیزی مهم است.
یعنی حالا ما به این میرسیم که اصلا خود موضوع جوانشوی رهبریت در حکومت تاجیکستان وجود ندارد. آقای مرزا،
حکومت تاجیکستان هم در این زمینه انتخاب کردن ممکن است، هم ممکن نیست. ممکن هست به اون خاطر که واقعا هم نداریم. ما حتی در سطح پارلمان همگی دو نفر داریم که 30 سالشون تا 40 سال است، همگی دو نفرند. در نهادهای دیگرش هم وجود دارن. این که ما داریم جوانایی که واقعا هم ارزنده هستن ولی به این حکومت در نهادهای این حکومت کار کردن نمیخوان، این گونه آدم ها هم ما داریم. و این که ما اراده سیاسی جلب از جانبی رهبریت کشور نمیبینیم، این هم واقعیت است. ولی یک واقعیت دیگر هم وجود دارد. امروز همه حکومت ها از جمله در حکومت تاجیکستان از یک چیز ترس دارن، از اون چیز ترس دارن که جوانان واقعا نیروی، این در تمام ادبیات های سیاسی هم ذکر گردیده است، اونها نیروی هستن که دائم تغییر و روحیه انقلابی داشتن. ولی رهبریت کشور امروز از اون ترس دارن که نظامی که اونها در کشور جاری کردن نباید شکسته شود، این نظامی که برای اونها قابل قبول است.
آقای اساس‌زاده،
اطراف مسئله نظام، جاری کردن نظام وابسته است به شکل دولت داری ما. شخص نمیتواند نظام خودش را جاری کند در اون دولتی که قانون و قانونیت رعایت می شود و قانون اساسی جامعه عملی کرده می شود. به این خاطر در تاجیکستان مردم تاجیکستان فکری خودشان را گفتند که چخل جامعه ما می سازیم. این جامعه سال 1994 در 6 نوامبر معین شده است، جامعه دموکراتیک خوب دنیوی است. نظام جامعه ما را هیچ کس حقوق ندارد دیگر کند.
آقای بک محمد، شما چی نظر دارید با اون چی اینجا گفته شد؟
طوری اشاره کردم، مثلا یک آزمون واقعی اگر برگزار شود، بخش از جوانان به خاطر نداشتن دانش و سواد لازم منصرف می شوند و بخش دیگر می دانند که با وجود این که مثلا در سطح لازم قرار دارند، باز هم بیایند در این سیستم، در این نظام وارد شوند، این سیستم آنها را هضم خواهد کرد و آنها برای اصلاح سیستم کار مؤثری را انجام نخواهند داد.
شنونده گرامی، اینجا وقتی برنامه سیاسی چشمانداز به پایان میرسد. یادآور میشوم تا این لحظه شرکت داران میز گردی استودیو رادیو آزادی در دوشنبه موسی اساس‌زاده، رئیس سازمان حزب خلق دموکراتی در شهر دوشنبه، رجب میرزا، رئیس سازمان حزب دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، قاسم بک محمد، کارشناس مستقل در امور سیاسی و من، گرداننده این میز گرد، فرهاد میلاد با شما بودیم. با آرزوی آبادی خاندان هر یک شما و آسودگی تاجیکستان، شما را به پناه خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
شاد مرگ باری انتظاری تلخ باشد مرگواری. چشمهای من براحت میکند زاری بزاری، چشمهای من براحت میکند زاری بزاری. انتظاری